مرضی براشون پیش اومده که انشالله خدا شفای عاجل عنایت کنه. آقا مزه روشن روان از پیر غلامای اهل بیت عصمت و طاهرهم السلام هستن که انشالله که معجور باشن. فرصتی نیست، فقط شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. همین الان تماس بگیرید با 162 برای فرمایید نظرتون در ارتباط با فردای بهاری در شبکه رادیویی گفتگو چیست. شما رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا یا عیادت. خدا
ها به سار الله قسم المزروغی که زهرای قسم ستم یرفانی و حق جاودان دی اولن هم کوفیان هم شامیان دی اولن خنجر بلی نباغلیان دی اولن خولی و شمر و ساره باندی کزایی دب دب یاد دانش خاندی دمه تفل سه سالن ناتوان دی دمه تفل سه سالن ناتوان دی بوشامات گل و باغل آلان دی بوشامات گل و باغل آلان دی ölüm اهل ستم ölüm ازرو غیه ölüm اهل ستم که زهرای قسم روغیه جلوه حجاز دارد سخن کم گوید و ایجاز دارد فقط بر عمه جانش ناز دارد فقط بر عمه جانش ناز دارد برو داعش روغیه راز دارد برو داعش روغیه راز دارد در اطراف حرم سرباز دارد در اطراف حرم دارد حجاجی های سر افراز دارد حجاجی های سر افراز دارد سر ببرید پای انداز دارد مدافع از حرم المزروغیه مدافع از حرم که زهرای قسم از روغیه که زهرای قسم.
همراهان صاحب دل رادیو گفتگو، از همکاران ارجمندم در برنامه زنده فردای بهاری و همچنین اجرای ارزشمند همکارم جناب تشکری بسیار متشکرم. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه ما باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، با به هر درش که بخوانند، به هر درش که بخوانند، بی خبر نرود یا سواد دیده غم دیده ام به عشق مشوی، سواد دیده غم دیده ام به عشق مشوی، که نقش خال تو هم، که نقش خال تو هم هرگز از نظر نرود یار جای یار یار امان حبیب من یار عزیز من جانم. یار جان زمن چو باد سبا بوی خود دریغ مدار، زمن چو باد سبا بوی خود دریغ مدار، چرا 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 که بی سر زلف تو هم به سر نرود یار داد یار دل یار داد من گدا هوس سرو قامتی دارم یار یار دل، من گدا هوس سرو قامتی دارم که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود وای یا آورده خدای من یا مکن به چشم غارت نگاه در من مست مکن به چشم غارت نگاه در من مست که آبروی شریعت بدین قدر نرود یا اول به دست حافظ ده به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود همانا
روزگاری دهکده‌ای بود جهان امروز سپهریست رسانی دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است رادیو گفتگو افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. خب در این لحظه نوبت میرسه به پخش برنامه بعد در مسیر فردا، ویژه شعار امسال رونق تولید.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. در برنامه امروز به تسهیل عرضه اولیه در بورس و تعمیق این بازار میپردازیم. مهمان گرانقدر ما سرکار خانم دکتر شادی صدقی نژاد هستند، استاد محترم دانشگاه، دکترای بازار پول و سرمایه و مدیر عامل محترم یک شرکت دانش بنیان در حوزه بورس. سرکار خانم دکتر صدقی نژاد، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام به شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم خانم دکتر. وقتی قیمت ارز بالا میره و ارزش دارایی ها در بازار سرمایه به تبع افزایش قیمت ارز هم افزایش پیدا میکنه، بازار سرمایه یه پتانسیلی پیدا میکنه برای اینکه عرضه های بیشتری درش اتفاق بیفته. اگر به خاطر داشته باشید سال 91 ارائه نشدن یا عرضه نشدن سهام های اولیه در بورس یه سفته بازی رو در بورس ایجاد کرد و یک حبابی رو در بورس رقم زد که قاعدتاً کارشناسان معتقدن بایستی از این آسیب ما جلوگیری کنیم. مشخصا آیا شرایط فعلی بازار سرمایه برای عرضه اولیه شرایط مناسبی است و آیا فرایند پذیرش به نسبت گذشته تسهیل شده یا خیر؟
بله، باید خدمتتون عرض کنم که به نظر من مخصوصا در قبال تحریمایی که انجام شده و در رابطه با شرکت‌های دانش بنیان مختلفی که در حوزه‌های مختلف به خاطر در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی کارهای خیلی ارزشمندی کردن،
بله،
الان قدم بعدی برای این شرکت‌ها عرضه در بورس برای جذب سرمایه‌های خود و رونق تولید هستش که بله. در این راستا سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت فرابورس کارهای مختلفی مخصوصا مثل بازار سرمایه ایده، اسمی ها، پرایویت اکوتی، کارهای این مدلی رو دارن انجام میدن که باید واقعا ازشون تشکر کرد و باید جوری باشه که این یه کمی ما مشکلات قوانین و مقررات داریم که اینها باید یه جوری اینها هم تسهیل بشه که ما در زمینه بورسمون به دو هدف بزرگ برسیم.
بله.
یکی این که شرکت هایی که واقعا در این راستا کمک کردن و به خاطر قدم های خوبی که آقای دکتر ستاری برای افزایش حضور جوانان در شرکت های دانش بنیان و اینکه این بر ضد فرار مغزها باشه و اینکه در کشور خودشون واقعا کار کنن، اومدن و کارهای زیادی کردن، این شرکت ها واقعا باید بیان و بتونن به قله های بعدی موفقیتشون چه در بازارهای ایرانی چه در بازار خارجی برسن که اینها ملزم جذب سرمایه است و از اونجا اینکه این مثلا پولهای خوردی که وجود داره بین مردم، این چرا باعث رونق اقتصاد نشه به جایی که سفته بازی تو بازارهایی مثل مثلا دلار و سکه و اینها که واقعا پولش تو جیب فقط سفته بازا و دلالا میره و به اقتصاد مملکت ضربه بزرگی هم ممکنه بزنه.
درسته خانم دکتر صدیق نژاد، آیا الان اندازه بازار سرمایه ما رو انقدر میدونید که با ورود شرکت‌های دیگر یا با تسهیل عرضه‌های اولیه بتونه این ورودی‌ها تو بازار هضم بشه؟ حالا من لزوماً شرکت‌های دانشمندان عرض نمی‌کنم، حتی شرکت‌های بزرگ صنایع فلزی، مثلا اگه بگیم مثلا پورتفوی بزرگ باشه.
بله چرا که نه، مخصوصاً ما الان تو راستای خصوصی سازی خیلی قدم‌های بزرگی برای ورود شرکت‌های سیمانی، فولادی و صنایع جدید باید بگذاریم که بله. این شرکت ها از این حالت نیمه دولتی آزاد بشن و میگم بتونن که این شرکت ها رونقی که هستش رو با تزریق پول جدید و اینکه مدیریت هم حتما وقتی که یه شرکت بورسی بشه مدیریت هم از اون حالت نیمه دولتی و دولتی بودن در میاد و به خاطر استانداردهایی که توی بورس وجود داره بالاخره باید مدیریت جوری باشه که اون استانداردها رو لحاظ کنه و شرکت رو به پویایی خیلی بهتری برسونه.
متشکرم. خانم دکتر صدیق نژاد، گفتید که ما ضعف مقررات داریم، ما اگر بخوایم ارزهای اولیه رو در بورس بیشتر کنیم و تسهیل کنیم قاعدتا بایستی برخی مقررات اصلاح بشه. الان ابزارهای مختلف تأمین مالی در بورس هست، منتها مهم اینه که این افزایش سرمایه اتفاق بیفته. کجاهای قانون دچار اشکال و چالش هستیم که باید اونها اصلاح بشه برای تسهیل در ارزهای اولیه؟
به نظر میاد که در خود قانون، متن قانون بازار سرمایه ما یک ایرادهایی هست که اینها یک کمی تاریخی هستند و اینها به روز رسانی آنچنان که با بازارهای جهانی ما همگام باشیم نشده و اینکه بعضی جاها مشکلاتی با حتی قانون تجارت داره که اینا باعث میشه که یه جوری تبعیض باشه برای شرکت‌هایی که کوچیک‌ترن یا شرکت‌هایی که یه شرط خاصی رو دارن و با رشد مثلا چیزایی که بازارهای دیگه‌ای که ما می‌بینیم حتی در مثلا اقتصادهای پویا مثل ویتنام یا مثلا بازارهای مثل برزیل و اینها، ما هم باید قوانیمون رو جوری منعطف بکنیم که اجازه بده که این شرکت‌ها وارد بتونن بهتر وارد بشن و مردم آشنا بشن باشون و ممکنه که مثلا بازارهای مختلفی رو ما ایجاد کنیم که همه مثلا بازار یک بورس نباشن، بتونن توی بازارهای کوچیکتری مثل ونچرا یا مثلا بازارهای تکنولوژی و اینا که آدم ها چون که ریسکای اون صنایع رو میدونن با حضور ذهن و متوجه شدن در برای اون ریسکا اون ریسکا رو بپذیرن و با وارد مثلا سرمایه‌گذاری توی فرآیند سرمایه‌گذاری تو اون شرکت بشن که اون شرکت هم به اون رشد قابل توجهی که انتظار میره و رقبای خارجیشون بهشون رسیدن اونها بهش برسن.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر شادی صدیقی نژاد، مدیر عامل محترم یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه بورس و کارشناس ارشد حوزه بازار پول و سرمایه. براتون از این موفقیت می‌خوام.
خیلی متشکرم. شما روز خوبی داشته باشید.
و از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که در مسیر فردا رو گوش کردید. خدا نگهدار. Thank you.
همراهان رادیو گفتگو، اینک بشنوید میان برنامه اشاره رو.
اشاره.
بر اساس اینفوگرافی سازمان هلال احمر، از خسارت سیل در استان لرستان باعث تخریب 57 پل و از بین رفتن 250 کیلومتر راه اصلی و بزرگراه شده است. حدود 300 هزار هکتار از 850 هزار هکتار اراضی کشاورزی از بین رفته اند و به 150 مزرعه پرورش ماهی در این استان خسارت وارد شده است. در بین کشاورزانی که به محصولشان آسیب وارد شده، افرادی هم بودند که با از بین رفتن زمین‌های زراعی خود در اثر سیل مواجه شدند. گزارش همکارم محسن جعفری را بشنویم.
اینجا هم زیبدار پلودوتر، بزرگترین تولید کننده انجیر سیاه کشوره که در سیل 12 فروردین بیشترین خسارت رو متحمل شده.
من قیمت 400-500 میلیون تومان زمین از سرینج زیبدار از آب تخریب کرده، 550 هزار تومان بهم دادن. 3-4 بار با ماشین در بس رفتم، 500 هزار تومان فقط خرج کران ماشین بوده.
2500 تا درخت و هنوز هزار تومان وش ندن. جاش هم سیل میکی جناب علی علوک نمویم می باغ نویه.
دکتر خادمی، استاندار استان لرستان.
بعضی از عزیزانی که اراضیشون از دست دادن، ما یه جاهای محصول رو از دست دادن عزیزان که این تو دولت مصوب شده و خسارات اونا پرداخت میشه، اما در جایی که خود زمین از بین رفته که البته حالا مقدار زیاد نیست ولی به هر حال در استان وجود داره، برآورد ما اینه که کمتر از 1000 هکتار چنین وضعیتی ما داریم. برای جایی که زمین از بین رفته در مصوباتی که وجود داره هنوز چیزی تصویب نشده برای پرداخت. البته یکی از پیشنهادها اینه که ما بتونیم به این عزیزان از محل زمین‌های منابع طبیعی که وجود داره به صورت معوض اینا رو پرداخت کنیم، که البته خب مشکلات اجتماعی خاص خودش هم داره، حالا زمین منابع طبیعی در کجا باشه و این فرد در کجا زمین نیاز داشته باشه، اینا جز مشکلات است. ولی یکی از راه‌حل‌ها اینه. راه‌حل دوم اینه که ما پیشنهاد کردیم که اگه بتونیم اشاره در مصوبات بعدی مصوباتی بگیریم برای کمک به این عزیزان. بنابراین پس بخشی از این بحثایی که در این گزارش بود مربوط به مواردی هست که زمین از دست دادن و مصوبه برای پرداخت خسارت اصل زمین وجود نداره. نکته دیگه اینه که با توجه به اینکه به هر حال حجم زیادی از این خسارات وارد شده بود، طبق مصوبه‌ای که قرارگاه بازسازی داشته قرار شده که تمامی خسارات کشاورزی رو پژوهشگاه هوافضا تایید کنه، یعنی اینا بیان عکس‌هایی از قبل دارن که مثلا این زمین قبلا کشت بوده یا این باغ قبلا در واقع محصول داشته یا وجود داشته و بعد از سیل چه اتفاقی افتاد. این یه مقدار کار زمانبری است که دلایل تاخیر در این کار و پرداخت‌ها در واقع تونی این موضوع باشه. البته گفتم با همه این حرفا بخش عمده‌ای از کارهایی که میشد انجام بدی مثل لایروبی باغات، اصلاح و تعمیر ایستگاه‌های پمپاژ، تامین برق برخی از مناطق و تامین لوله برای خیلی از کشاورزانی که مشکل داشت از طریق جهات کشاورزی انجام شد.
سیل اخیر به 67 هزار هکتار از اراضی زراعی استان خسارت وارد کرد که میتوان گفت عمده خسارات به محصولات و زمین‌های زیر کشت گندم و جو بوده است. آقای چنگیز ابراهیمی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، نیز گفت از ابتدای فصل برداشت تا کنون 160 هزار تن گندم از سطح اراضی استان برداشت شده است. در سال گذشته و در مدت مشابه امسال 200 هزار تن گندم برداشت شده بود که میزان خسارات سیل به بخش گیاهی استان باعث این کاهش شده است. وی با اشاره به این که باید برای آمار نهایی و میزان برآورد آن تا پایان برداشت منتظر ماند، گفت در همه محصولات زراعی استان و به دلیل خسارات سیل کاهش معناداری داشتیم، اما در مجموع مشکلات به وجود آمده نمیتواند در برداشت و فروش گندم تأثیرگذار باشد و با مدیریت صحیح میتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.